Yeah.
No, اطبخوني بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. امام سجاد صلوات الله وسلامه عليه فرمودن: انی لأستحی من ربی ان ارى الاخ المؤمن من اخوانی، برادر مؤمن خود می ببینم، فاسأل الله له الجنه، و من از خدا بخوام که بهش بش بده، دعا کنم براش، و ابخل علیه به دینار و درهم، ولی اگر محتاج باشه، محتاج به یه درهم یه دینار، بخل کنم بش ندم، بهشت با اون گندگی میخوام از خدا براش، اما چون دیگری میخواد بده آره، اما خودم یه درهم یه دینار حاضر نیستم بش بدم. این جای خجالت داره. فاذا کان یوم القیامه قیل لی لو کانت الجنت لک، اگه بهش مال تو بود، لکنت ابخل و ابخل و ابخل، سه بار تکرار شده، بیش از اونی بده یه درهم و یه دینار، بخل که ورزیدی بریم بخل خواهی ورزید میورزیدی. این مطالبه چیز شما، یعنی حرف تو حرفی نیست که بخوایم به اتنابش بکنیم، یا چه آدم هستی. این جامعه حدیثی آمده، این حدیث در جامعه حدیثی جلد 20 صفحه 335. خب ما بحثمون داشتیم اشکالاتی که وارد بر تصحیح عقود با عفو العقود میشه، اون اشکالات را بیان میکردیم و دفع میکردیم. یکی دیگه از اشکالاتی که وارده، اون اشکال قبلی را که مطرح کردم که مربوط به مرحوم نراقی بود اصلش، و عناوین و اینا مطرح کرده بودن، نراقی هم در مناهج هم در عوائد آورده بود و میرفتاح در عناوین، من گفتم آقای روحانی این حرفم اشتباه بود، اینو تصحیحش کنیم. اون حرف آقای روحانی است، حرف آقای روحانی چیزی که الان میخوام بگم یه خورده فرق داره با این، ولو از یه جهت مشابهشه، ولی این مال همون آقایون بود که اسم آوردم و آدرس دادم. اما اون اشکال دیگه که اینجا شده این است که چهار تا مقدمه بخوایم خوب بازش کنیم داره، همین حرفی است که آقای روحانی میخوام منتسب کنم. چهار تا مقدمه، یکی این که بیایم بگیم این آیه تفریع شده درش این حکم، این مثل اون اشکال قبلی از این جهت مشترکه که تفریع کرده یه حکم شرعی را، حلت لکم بهیمت الانعام را، بر اوفو بالعقود. این مقدمه اول. مقدمه دوم متفرع، داخل در متفرعون علیه همیشه، چون منزله علت بر اینه که این از اون منشق شده اینطوری بگیم، و فرع برونه بر اصله و اون اصله، پس متفرع داخل در متفرعون علیه هست. مقدمه ای سوم باید مسانخت باشه بین متفرع و متفرع علیه، چون فرض شد این داخل درونه، پس مسانخت میخواد. مقدمه چهارم این است که مسانختی نیست بین عقود به معنی اسباب، فرض کنید از این عقدی که مقابل ایقاعاته، خود این ایجاب و قبول، بعتو و قبلتو، بین این اسباب، بین عقود و بین احکامی که یکیش احلت لکم بهیمت الانعامه، چه مسانختی هست بین اینا؟ این قرار داده، اون یه حکم قرار خالیه، این شکلیه، حکم شرعیه، اینا مسانخت نداره. این رابطه ایست که فرض کنیم ما یعهد العباد فی ما بینهمه، ما یعهد العباد فی ما بینهم، اما یکی فی ما یعهد الله علی رقاب العباده، اینا دو سنخن، هم عرفن بگی عقل یعنی قرار داد، اون یعنی یه حکم، یه قراره، ولو اسمش رو دیار جعل، ولو اسمش یعنی مجعول. اینجا قرار بندگان با همه، قرار دادیست که بین بندگان بسته میشه، اونجا قراریست که خدا به گردن افراد میگذره، این اصلا دو سنخ جدا مسانخت نیست بین اینا. خب از یک طرف پس تفریع شده این احکام بر عقوب العقود، از یک طرف متفرع داخل در متفرعون علیه، از طرف دیگه گفتیم باید مسانخت باشه بین متفرع و متفرع چون این داخل درونه، از طرف دیگه تسانخی نیست بین اینا، بین عقودی که در قسمت قبلی میخواییم بگیریم بگیم عقوب العقود ظهور درون داره و بین این احکام که اینجا آمده. و این اشکال هم مبتنی بر این است که ما اون عقود را معنی اسباب معنا کردیم. خب وقتی اینطوری شد ممکن نیست هم کنیم عقود را، یعنی هم کنیم عقد را بر عهد به معنی احکام، نه به خصوصه و نه بر اعم از احکام و عقود اصطلاحی. این عقود را نمیتونیم هم کنیم نه بر خصوصه عهود به معنی احکام و نه بر اعم از اون عقود اصطلاحی، اما بر خصوص اون نمیتونیم حکم کنیم بر خصوص او، چون اگه حمل کنیم عقود رو بر خصوص او ممکنه ولی خارج از بحث میم دیگه، یعنی قبول کردیم که این آیه دلالت بر اصلا عقود اصطلاحی نداره چه برسه بخواد تصحیحشون کنه، نمیتونه تصحیح کنه چون شامل نمیشه. بنابر احتمال دوم هم که بخواد اعم باشه، جامعه بین اینا نیست، باید یه جامعه باشه که این در اون استعمال شده باشه، حکم شرعی به معنای فرض کنیم قرار و عقد اصطلاحی سببی، این چه جامعه بین اینا هست که ما بگیم این لفظ عقود در او استعمال شده. وقتی اینطوری شد پس این نمیتونه تأثیر کنه عقود را، عقود اصطلاحی را، این هم نگرفت دیگه. جوابی که به این اشکال بخوایم بدیم این چیه؟ این مستفاد از کلمات مثلا ایشون از تو درس برسن، یعنی من از بیاناتش اینطور استفاده کردم. الان ممکنه این یادم نیست که در کتاب بیعش هم آورده نه، چون ازش چاپ شده، من خیاراتش حداقل به چیز چاپ شده، اما در اونجا دیدم همین اول خیارات بحث عفو بالعقود داره ایشون، عفو بالعقود را در بحث لزوم اونجا مطرح میکنن مفصل، هم اول بیع اوردن هم اول خیارات، هم اونجا به اعتبار لزومی که مطرح کردن به مقدمه بر خیارات تک تکی شاید اونجا دیده باشن، باید مراجعه کنید. بله و جوابی که ممکنه بدیم بگیم که هر کدوم از اینا یه جواب اینطوری بگیم، بگیم این اصلا جمله مستقلی باشن که دوزن اشاره شد و حلت اول گفته اوفو بالعقود ظهور در عقود اصطلاحی داره، ولی اون معنی اسباب شما بخواید بگیرید عقود را باشه، این میگه وفا کن به عقود، اون یکی هم داره میگه یا حلت لکن مهیمت الانعام، دو تا حکم جداست اینجا آمده و ما قبول نداریم کسی اینطوری بگه. ارتباط بین آیات حتما باید باشه و سیاق را هم حجت نمیدونیم، یا در خصوص کتاب یا مطلقا. این جواب مبنایی میشه که مبتنی بر اینست که سیاق حجت نباشه یا در خصوص کتاب، بلا اگر سیاق حجته یعنی چه دو کلام بی رب، آدمی که چیزه اونا که حجت سیاق قبول دارن که ما هم قبول داریم به جمله، معنی نداره مولا یک کسی حرف بزنه بی رب حرف بزنه، یعنی چه حرفاش بی ربته، تناسب با هم ندارن، هماهنگ نیستن حرفاش، یه وزان حرف نمیزنه. اینطوری میگه در عقلا بر اساس این ما گفتیم حجیت سیاق را قائل شدیم به جمله، اما این جواب مبتنی است که سیاق حجت نباشه ولی او در خصوص کتاب مثلا اینطوری بگیم، اونم به این دلیل که ما نگاه میکنیم این آیات فضائل فرض کنید فضائل اهل بیت اینها لابلای آیاتی آمده که مرتبط تناسبی با اونها نداره، ضمن آیات جهاد، ضمن آیات نساء النبی، ضمن چیه آیات فضائل اونجا آمده، پایین نشون میده که سیاق حداقل در کتاب حجت نیست، اگه حجت بود اینطور صحبت نمیشون کسی اینطوری بگه. این یک جواب. جواب دومی بیتونیم بدیم، بیم این جواب اول مبناییه واقعا جای مناقشه داره ولو گفتم، اما کسی بگه که رد کنه بگه که نه ما حجت سیاق قبول داریم ولو به جمله، الان در ضمن جواب دوم اون متعرض میشیم همین مقام رد و بگیم اون آیات فضائل هم که در اونجا برای تحفظ بر اینها خداوند متعال اینطور آورده و پیغمبر اکرم این دستی رو داده که اینجا قرار بگیره برای اینکه حفظ بشن، چون اگر میخواستن مستقل آورده بشن یا با حفظ سیاق اینا آورده بشن این ظلمه و مخ نمیذاشتن، اینا رو هم در میذاشتن چون خیلی کارا کردن. و این یک جواب دوم وقت میتونیم بدیم به اون اشکال آقای روحانی، طوری بگیم، بگیم یه مقدمه هست که ما همین مقدمه ای که الان عرض کردم که ما بیان میگیم سیاق حجته عند العقلا، خود عقلا اصلا سیغشون بر اینه که سیاق رو حجت میدونن و موجب تقیید و توسعه و فرض کنید که خود اون کلماتی که آمده میدونن دخالت در ظهور داره، موجب انصراف میشه در نظر اونها، خود عقلا حجت میدونن اینجا، اینکه اون نیست که اعتنابش نکنن. شارم از این سیر عقلایی رد نکرده هیچ جا، نداریم دلیلی که بگه سیاق حجت نیست. روایات آیات فضائل هم به جهت حفظ اونها اینطور آمده، این مقدمه رو داشته باشیم. بعد میگیم که اصلا عقود اوفو بالعقود، یعنی زیر مقدمش این میشه، عنوان مشیریست به تک تک به این اصناف عقودی که اون وقت بوده و بعدا هم خواهد شد، مثلا اجاره بی اینا داره میگه، یکی جعاله، این مشیر به این راست. ولی مراد به عقود که داره به اینا اشاره میکنه معنای سببیشون مراد نیست، معنی مسببیشون مراده. یعنی وقتی میگیم بی مرادمون خود اون بی تو اشتری تو نیست، چه فعلی باشه چه قولی باشه، مراد اون مسببش اون ملکیت حاصله است. بی یعنی اون، اجاره یعنی اون ملکیت حاصله نسبت به منفعته، اونجا نسبت به عینه، رای نسبت به انتفاعه و همینطور معنی مسببی مراده. خب این معنای مسببی درست میشه بهش گفت افعال تولیدیه، یعنی با اسبابی محقق میشه، حتما ایجاب و قبولی میخواد. و ما اگر قدرت داریم بر ایجاد اونها، قدرت ما با قدرت بر اسبابشه، یعنی با ایجاد سبب مسبب رو محقق میکنیم، چون سبب تولیدیست مستقیما که بر اون قدرت نداریم. اما به هر حال مراد از عقد اون معنای همون مسببی است. اگه معنای مسببیه این حکم وضعیه، مگه معنای مسببی غیر از حکم وضعیه است؟ این ملکیت حاصله یا این زوجیت ها علقه زوجیتی را حاصل میشه در نکاح و همینطور در جمعی عقود، معناش اگه مسببی شد برمیگره به حکم وضعی، اگه برگشت به حکم وضعی خب عقود مصطلح شد حکم وضعی. خب برفرض ما میگیم این عمه اوفو بالعقود، هم احکام میگیره قرارها را هم عقودو، خب اون قرارهای اعتبارات بودن چه وضعی چه تکلیفی، عقود هم که شدن اشاره معنی وضعی، این هم که همون حکمه، همه شدن مسانق هم دیگه، مسانقت حفظ شد. ما مقدمات شما رو میپذیریم، کفر ارا میپذیریم، مسانخت میپذیریم، متبره متبره علیه هم و باید مسانخت باشه. مقدمه چهارم که اینجا مسانخت نیست، شما معنی اسباب معنا کردید، در حالی که اینجا عقود مشیر به همون عناوین نیست در خارج هست و خواهد شد و مراد از اون عناوین معانی مسببیه. وقتی معنای مسببی شو حکم شرعی ولو حکم وضعی، همش اعتباراته. خب اولش هم بگن حلت لکم بهیمه، یا واب که نداره حلت لکم بهیمه الانعام، بازم حکم شد دیگه، یه قراره، این مسانخ با ما قبل شد که اعم گرفتیم، اعم هم که بگیریم همش احکامه، فرق نمی کنه. اینطور جواب دوم رو بدیم و نتیجه این اشکال دفع کنیم. معلوم شد تا اینجا؟ این اشکال غیر از اشکال قبلی بود. در اشکال قبلی نگاه میکرد به احکامی که قبل از اوفو بالعقود آمده در خارج و میخواست بگه این ناظر به اوناست، اون سر به اون احکامه و اون احکام قرارهان همه. تو این اشکال ناظر به ما بعدش در خود آیه است، نه احکام خارجی که در خارج آمده در طول این مدت، به تفریع است که دنبالش آمده فی الواقع، که اینجا میخواست بگه اون از صنف حکم و عقود اگر بگیره، اگه مراد همون معنی ظاهرش که عقود مصطلحه باشه، اینا معنی اسبابن و اون اسباب مسانخت ندارن با اون حکمی که بعدن آمده. این اشکال مبتنی بر این بود، جوابش هم به همین شکله. این معلوم شد. حالا ممکنه کسی با جواب دیگه میده
اولی چی بود مشخص نشد دقیقاً صحبتش بود
که قبلا کرده بودیم. اون ایراد قبلی این بود که نراقی فرمود و بله و همینطور نراقی اونا میگفتن که در طول چندین سال یا مدت ها قبل از آمدن عفو بالعقود پیغمبر اکرم احکام زیادی بیان کرده بود. این احکام رو بیان کرده آیه میفهمد عفو بالعقود، این منصرف میشه به همون احکامی که قبلا بوده و مثال زدن اگر مولا گفت این اتاق جارو کن و اون اتاق جارو کن و اون اتاق جارو کن، بعد فرمود جارو کن غرف را، منصرف میشه به همون غرفی که قبلا گفته نه غرف دیگه ای. اینجا هم همینطور منصرف اون احکامه، ناظر اون احکام سابقی است قبلا آمده، اون جواب دادیم بیرو. اما این اشکال امروز نه، نگاه میکنه به خود آیه میگه اوفو بالعقود، دنبالش احلت نکن برای مثلا انعام آمده. واضح شد آقای عرض من منش؟
بله خیلی مام.
خب الان جواب دیگه هم میشه اینجا داد، یعنی الان فرض کنید دو تا جواب دادیم به این اشکال، یه جواب سوم هم بدیم که بر فرض هم عقود اسم بره اسباب باشه نه اسم بره مسببات. الان این جواب مبتنی بمونه که اسم بره مسبباته، اینطور جواب دادیم مسانخت درست کردیم. الان بر فرض اسم بره اسباب باشه، اون وقت بیاییم بگیم احکام وضعیه و تکلیفیه مباین با معاملات معنی اسباب هم، این هم بپذیریم مباینت را. ولی بگیم طبق این مبنا که ما اختیار کردیم، برو مبناییه استعمال لفظ در اکثر از معنا رو ما جایز میدونیم. اول که گفت اوفو بالعقود چه اشکالی داره این اعم باشه؟ شما میگید جامع ندارن که لفظ در او استعمال شده باشه، ما میگیم جامع این باشه، یعنی در اینجا جامع لفظی که هست مثل سایر مشترکای لفظی، مثل ایتنی به عینه، اینجا که مشترک معنوی که نیست که، مشترک لفظیه. ولی اگه گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، مشکلی داره ما بیاییم بگیم این استعمال شده در اکثر از معنا، هم در اون معنای فرض کنید که قرارهاست که احکام تکلیفی وضعیه و هم استعمال شده در عقد اصطلاحی. قرینه اون وقت اگر استعمال از در اکثر از معنا بشه قرینه میخواد، بی قرینه که نمیشه. از کجا بگیم این لفظ در اهم استعمال شده؟ بگیم قرینه داره. از یک طرف خود عقود ظهور در عقود اصطلاحی داره، این قدر مسلم شه باید اینه بگیره. از طرف دیگه تفریع کرده برای شحلت نکن وعیم مثل انعام را، و چون تفریع داخل در متفرن علیه اینه میپذیریم از شما مقدمه را، پس این قرینه میشه که اینم میگرفته و چون هر دو رو گرفت، اون به ظهور نسبت عقود اصطلاحی، اینم با تفریع. چه مانعی داره؟ میگه بپذیریم، بگیم ولو اسم برای اسباب باشه، ولو جامع نداشته باشن، اما فوقش مشترک لفظی بشه، شبیه مشترک های لفظی ها، نمیگیم الان مشترک لفظی ها، شبیه اوناست. که چطور اونجا استعمال لفظ در اکثر از معنا اگر قبول کردیم میتونیم بگیم هم در عین معنی طلا استعمال شده، میتونیم به عینه و مرادش هم عین معنی طلا باشه، عین معنی نقره. اینجا مراد عقود هر دو معناش مراد باشه، هر دو مستعمل اون فیش، ولو یکیش حقیقیه فرض کنید یکیش مجازیه، ولی هر دو مراد باشه چون قرینه داره هر دو. چه مانعی داره اینطوری بگیم؟
کجا آقای رومانی خب معنی رو قبول نداره اصلا، از اکثر چون که من یادم
آدم ایشون نباشه اون جواب قبول داره کهشون قبول داره، یعنی طبق مبناشه که ما بیان بگیم در این جوابی که الان آمدیم دادیم که گفتیم معنی مسبباتی، این همه معنی مسبباتی میگه، من اسباب نمیگیره این متأخرین آشان آمزه این و معلی شایرداش و آقای این همه نگاه کنید و این معنی میگه معاملات، یعنی همین اسم بری اون مسببه نه اسم بری سببه، این چوری میگه. جواب اول هم هست، تازه اینه دوتا میگیم اینا جمله مستقلی باشن، بله بعضی گفتن دیگه، ولی اینا رو فرمان جواب اول مبنایی است، فرمان بعضی هاش جواب سوم مبنایی است، درسته. جواب دوم هم که دارم میدم بازم به هر حال مبتنی به نیست که این اسم بری اسباب یا اسم بری مسبباته، این هم واقعش یه جور مبناییه. اما دیگه این مبانی اینطور نیست که همه شون ایشون منکر باشه. حالا برفرض هم که حالا اینطوری شما جواب دیم ست مبنا را، شما هم نیست جواب دیگه پیدا کن که اگر ایشون هر سر رو منکر شد، یعنی از یک طرف بیاد بگه سیاق من قبول دارم اگه اینطور بود، و از یک طرف بگه این اسم برای اسباب نه مسبباته، این عقود اینها، و از یک طرف بیاد بگه اسم الله زر اکس معنا جایز نیست، اگه هر ستا رو بخواد بگه و باز آمده گفته این ما دیگه مسانخت نمیبینیم چون این عقود گفته، عقود به معنی اسباب اصطلاحی به معنی مقابل ایقاعات، این مسانخت نداره با احکام خالی، قرارهای خالی، جامعه هم که بین اون نیست، استعمال لفظ اشتران هم که جایز نیست اگه این طور بخواد بگه، بین اسم برای سبب شد، سیاق هم که قبول داریم حجیت شد. حالا اگر کسی واقعا بیاد ملتزم به این بشه، این باید اصل تفریع اعراب زد که دیروز بعضی رو فقام میزدن، تا کسی اینو بگه، بگه در اون صورت ما اصلا تفریع قبول نداریم، شما این مقدمه اول که این متفرع بر اونه، کی گفته متفرعه؟ بلو در خود آیه آمده. این الان واقعا میشه انکارش کرد یا نه؟ اگه بگیم تفریع نیست باز همون بی ربطی زنده میشه، یعنی در واقع میشه شما سیاق و خانقاه اینجا قبول نکردیم، این که کنار اون به این شکل آمده، ولی آیا سیاق اقتضای اینه میکنه که حتما تفریع باشه یا اقتضایی نمیکنه یه تناسب بین اینا باشه؟ سیاق میشه از این نمیگه، میگه یه تناسب باید بین اینا باشه، نمیشه بی ربط انسان ثابت کنه، مناسبت باید باشه، و اگه بنا باشه اون معنی اسباب باشه به این معنی مسبباته، به هیچ تناسبی ما نمیبینیم بین اینا، اشکال آقای روحانی واقعا قویه اگه ما نتونیم این چیزش کنیم، چون بی ربط میشن اینا با هم دیگه. و فرض این که حجیت سیاق هم قبول کردیم، به حجیت در اینجا اگه بخواد سیاق مراعات بشه باید ما هم تفریع مراعات بشه، تفریع رو منکر بشیم یعنی تناسبی بین اینا نیست، دو تا چیز اومدن کنار هم دیگه بی ربط در یه آیه، این چه اشکال قویه، اون وقت نمیشه به این آسانی رفعش کرد. حالا ما با این مبانی که نوعا آقایون هیچ که نیومده یه هر ستاره این شکل انکار بشه که این حرف لازم بیاد، با این یک اشکال که دفع شد. اشکال دیگه ای که اینجا میشه مطرح کرد، این ایراد پنجم، این است که بگیم در تفسیر علی ابن ابراهیم، اشکال هفتم چندم میشه، در تفسیر علی ابراهیم اینطور وارد شده ذیل این آیه اوفو بالعقود، یه روایتی آمده که مفادش اینه پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه دارد عقد لامیر المؤمنین علیه السلام فی عشرت مواطن، ذیل این آیه اوفو بالعقود آمده، میخواد شأن نزولش بیان کنه، شأن نزولش اینطوری بیان کرده، عقد لامیر المؤمنین فی عشرت مواطن، عقد ولایت بسته و خلاصه از مردم تعهد گرفته که اینه ولی خودشون بدونن در ده موطن. ثم انزل تعالی، به دنبال این ده موطنی که پیغمبر اکرم تعهد گرفت از مردم و بیعت گرفت از اونها، این بیعت اینجا دارد که انزل تعالی اوفو بالعقود التي عقدها النبي امیر المؤمنین، به دنبال اوفو بالعقود التي ورده، اوفو بالعقود التي عقدها النبی لامیر المؤمنین، اینطور فرموده زیل همون. خب این روایت صحیحه، حداقل نزد کسانی که میگن کل روایات اینو قبول داریم غیر از مرسلات و غیر از مجایل و غیر از اونه که معارض داره رجاله، بقیه رو قبول داریم مثل ما که اینطور گفتیم، حداقل اینقدر توسعه دادیم، و همینطور پیش کسانی که میگن فقط روایات مسنده او را که صحیح که افراد ثقه‌ای توشن اینا رو قبول داریم، بازم این سندش خوبه، سند این روایت از نظر اونها هم خوبه، هر دو دسته، فقط از نظر کسانی که کلن این کتاب رو قبول ندارن با همه رو اونها اون باید بذاریم کنار. خب اگه اونطور باشیم که اصلا مشکلی به ما درست نمیکنه تو قوم مبنا، یعنی روایت دیگه نمیتونه مخل به استدلال به آیه باشه که میمونه طبق این دو مبنا تا
طبق این دارنام که سندش درسته. خب الان اگه سند درسته میتونه اخلال برسونه به استدلال ما یا نمیتونه اخلال برسونه؟ اینجا خوب نگاه کنید تعبیر را. اوفو بالعقود در ذیل همین آیه میفرماید اوفو بالان النبی عقد لان النبی عقد لامیر المؤمنین فی عشرت مواطن ثم انزل تعالى اوفو بالعقود التي عقدها النبی لامیر المؤمنین. اگه این طور باشه این ظاهر در تفسیر هست، ظاهر در تطبیقه. وقتی میفرماید که اوفو بالعقود التي عقدها در ذیل همین آیه، یعنی اول عقدا بعد این آیه نازل شد، بعد فرمود اوفو بالعقود التي عقدها النبي لامير المؤمنين، تفسیرش داره میکنه امام علیه السلام که مراد از این آیه اینه اوفو بالعقود التي عقدها النبي لامير المؤمنين. این با گفتن التي کسی ادعا کنه که اینه رو تفسیرش میکنه دیگه، اون عقودی که پیغمبر ظاهرش مثلا میگیم تفسیره، میخواد بگه اصلا موردش همینه، منحصر به یه چیزی هست نمیفهمید. خب اگر تفسیر شده به اینجا، این ربطی به عقود اصطلاحی نداره که ما بخوایم تصحیح کنیم عقود رو با این آیه یا لزومش رو بفهمیم و بعدا تصحیحش رو بفهمیم، ربطی به اونها نداره. این مربوط به این 10 تا عقد بیعتی سی گرفته. خب بعدم نتیجه این حرف اینه، یعنی پیغمبر که عقده و بعدن اینطور گرفت، این آیه عهد خارجی میشه، اشاره میکنه به همین 10 تا عقد فقط تفسیر که شد و به این شکل شد. این عهدش الفرامش عهد خارجیه، ناظر به همین عقودیست که واقع شده، اون 10 تا موتن، نه عقود اصطلاحی اون زمان ها که تا الان میگفتیم در اشکال اول گفتیم عهد خارجیه. نه، این مراد از عهد خارجی این شیعه یعنی دهت بیعتی که گرفته، ناظر فقط به ایناست، مثل اونجا نمیشه. اون اشبه به تفسیر نتیجن خواهد بود و اگر اینطور دیگه عقود مستحدثه رو نمیگیره. وقت دو تا معید هم میتونیم برای این بیاریم، به این حرفی که الان اشکالی که کردیم. یه معید این است که ائمه میبینیم استدلال نکردن به این روایت برای تصحیح عقود، فقط در یه روایت مرسله دعائم هست، دعائم الاسلام یه روایت مرسله داره، اونجا در اون روایت حضرت تمسک کرده برای تصحیح عقود به این آیه. خب اگر این واقعا این آیه دلیل بر تصحیح عقود بود اینا، خبش تمسک میکردن. این روایت دعائم را نمیدونم، میتونید یا همین رفقا اگه میوردن اونجا مرسه آیه ارزمند. بله، این روایت دعایم را آیه ارزمند منش هم اگه پیدا کردی بنویسیم جا بگذارش.
استاد لفظشو ندارد ها؟
بله، همین اوفو بالعقود داره که ذیل همون.
بله سر.
بله اوفو رو بزنی هم یه در دعایم الاسلام. خلاصه این یک بیان که یک معیده که میشه اینجا آورد. معید دوم این است که در اینجا صدر آیه این طوره، فرموده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمه الانعام، تصدیرش کرده به یا ایها الذین آمنوا، نفرموده یا ایها المسلمون. مثلا اگه این مال تصحیح عقود باشه، عقود اصطلاحی، مؤمنون چطور غلطی داره در اینجا؟ و مؤمنون ظهور در کی داره؟ کسی که امامت رو قبول داره، این برا اصل مؤمن اینه، زور اولیه. این چه تناسبی داره با او؟ این باید میگفت که یا ایها الناس، یا ایها المسلمون، یا ایها الناس، مثلا اینطور، یا ناس بگه اصلا. این که آمده فرموده یا ایها الذین آمنو، تناسب داره با همین مطلب. بله، روینا عن جعفر ابن محمد عن ابی عن آبائه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این روایت رو ایشون آورد. بله، بله بله
بله
خب این هم قطعه اوفو بالعقود فلچه این کسی بگه این ناظر همون آیه اوفو بالعقوده که اینطور تعبیر کرده از بیشتر دلات نداره بله. ولی این تعبیر را همون تعبیر آیه است بگیم ناظر به خود آیه است پس معلوم میشه آیه مربوط به تصریح عقوده و اینجا هم داره همین کار رو میخواد بکنه و این تعبیر میخواد بشون بده که اینا مورد آیه هست و فوقش اینه دیگه ولی خواهی مرسله است هم سندن هم دلالتن خلاصه اینجوری باید درستش کنیم و در جای دیگه این مطلب این اهمیتی هیچ متعرض نشن استدلال نکنن بهش این کاشف از این است که این دلیل بر تصریح عقود نیست الان این میخواد اینجوری بگه مستدل اینو معید اینجوری ورده اون دومیش هم که آمده فرموده که یا ایها الذین آمنوا نه فرموده یا ایها الناس یا ایها المسلمون این نگفته پس این ظاهرش در همینه که این مربوط این معتقدشونه که مربوط ولایت ایناست این جور اعتقادیه مثلا امامت و ائمه است و مخ تناسب داره با اخذ بیعت بر امیر المؤمنین علیه السلام و اراده عموم ازش نشده باشه اینم این اشکال الان این میمونه جواب این اشکال را چجور باید بدیم این جوابش میخواید باشه برای جلسه بعد من حال خیلی ندارم من خسته شدم نسبتا این اشکالاتون
جاره؟
نمیدونم نه کسارتی نداشتم نمیدونم نه خیلی
شاید این آب
سخت چی؟ آبش سخت شاید سرد و گرم خوردم اینو خیلی عزیز
ببخشون آجا
خواهد شما بفرمایید
این جواب دومی که از اشکال مرحوم آقای روحانی فرمودین که مسببات رو منظور از عقود در اینجا مسببات باشن اسباب این بنابر اون تفسیری که خودتون از این آیه شریفه داشتین که عقود رو به معنای عقود عرفی
نه چون من میگم غالب این آقایون گفتن معاملات اسما بریم مسببات نه اسباب اسم بریم مسببات
میدونم میدونم این نمیگم با توجه به اون بیانی که خودتون داشتین که این آیه رو برای عقود مستحدثه تصحیح کردین که گفتین ارتکاز عرفی وجود داره
بله.
اون بیانتون باز دوباره اون بیانتون میگم صحیح میشه که این عقود رو به معنای مسبب بیان بگیریم عقود رو عرف به معنای سبب در نظر نمیگیره توی اینجا
نه ولو مسببه اما گفتیم از اسباب تولیدیه است دیگه اون سبب را میخواد اما این اسم بری مسببه است عقودگری و اسم بری اینه ولی با چی محققش کنیم بر خارج از راه سببش باید محققش کنیم منافات با اون مطلب که نداره که اونجا هم یه ارتکاز عامی ما گفتیم فوقش اینه ارتکاز عام در خود عقلا که عقودی دارن این عقودی که دارن میگن ولو اسم بری مسببات باشه و این عقود هی داره حادث میشه چیز جدیدی میاد همه فقط منحصر به عمران نیست همیشه همون ارتکاز عام را هم بیارید اما با اسم با توجه به اینکه این اسم بر مسببات لازم نیست متوقف نبود برای اینکه اسم بر اسباب بگیریم اون بیان مشکلی درست نمی‌کنه اونجا
نتیجه فیضان
بدن ها
این چطور مصنف با اون کلام آیات دیگه میشه که به علت
خب گفتیم همش احکام دیگه اگه اسم بره مسبباته مسبب چیه غیر از حکم وضعیه شما چی داری ملکیت مسبب در بیع ملکیت عینه مسبب در اجاره ملکیت منفعه است مسبب در نکاح زوجیت عرقه زوجیت همش فقط یه حکم وضعی داری یه اعتبار هم وضعی هم تکلیفی اینا که با هم مسانخت دارن هر دو اعتبارن اگه شما مسبب گفتی یعنی همون اعتبار ولو وضعی الان ولو احلت لکم من مرام یه حکم تکلیفی همه اعتبارات هم متناسب با همه عقود هم میتونه همه اینا رو بگیره مشکلی درست نمی کنه مسانخت حفظ میشه نه به خود عرض خورده یا نه به مسبب خورده نه منافات نداره اونجا ما میگیم معاملات نهی در معاملات موجب فساد نیست ولو اسم بری مسببات باشه ولی در جایی که قالب فساد میشیم مثلا خورده به سمن نه به ملکیت بین اینا اگه آمد گفت این سمن سحته، خب اونجا میگیم یعنی این لابد معامل باطل بوده که این سمن سحت شده، اونجا نهی را قبول میکنیم داشت بفصاد. اما نوع این معاملات نهی های خورده خورده به خود معامله، معامله ولی به معنی مسببی باشه به معنی سببی. نه کل نه نه چه کی گفته ما نهیه میگیم نه امر، نهی میگیم دلالت بر مبغوضیت فوقش میکنه، مبغوضیت این مسببه و این بدم میاد ازش، اما مبغوضیت دلیل بر فساد نیست.
ممکنه ملکیت در خارج واقع بشه، در وقت میگه نکن این کار رو،
اشکال ابی حنیفه رو میگید، اشکال ابی حنیفه خب بله
در این کار رو بکنی میشه
خب
اون به تقوای دستی گرد و دسته بگم در مقصود مخواهم بگم فهم میذارم این که نهزه مصبر بخوره که بگه ملکیت ایجاد نکن یا نه
بخوره به خود
به
میگم اینا همین قد هم به مسبب هم بگید اینا در نمیاد، فوقش داره میتونم جواب میدم، میگم نهایتش در بگید این مسبب مبغوض از داره من بدم میاد این ملکیت هم
این مسلم نیست که انارین و مسجد و انسان این کام به معنای خود مسبب این کار رو بدونم، نه به معنای سبب میدونم جزا بحث نهایی از معاملات تفصیل وارد.
نه اونجا تفسیر این که رو بیشتر که همان به خورده به خود ملکیت یا به سمن خورده به اطرافش خورده، اونم که میگن به بیره که یقینا غالبا گفتن اشکال نداره.
من نمیدونم نتیجه نظرشون چیه، آن که این که تفسیر دادن یعنی یکی نمیدونن عنوان را
قبول دارم من بعضی ها اونطور مطرح کنی قدیمی ها که بردن سر خود اسباب، اما این بعدی ها که آشمانزه این و شاگرده هاشون همه این آقایی که هم نصد غالبا اینا میگن چی؟ میگن خود مسببه، اون وقت اونا که تفسیر میدادن همینطور شما میپنید بین اسباب و بین فرسونی به سبب خورده و به سبب نخورده، چون اسم میبنیم خود سببه یا به چیزیگش خورده، اما اینه که میگن مال مسبباته، میگن نگاه کن به خود مسبب خورده یا به اون سمن طرفش سمن مسمن به اینا خورده. اگه بخواد بگه این سمن ساخته این مسمن مثلا چی میشه؟ خب بله یعنی معامله واقع نشده، اما فقط به مسبب بخوره فوقش مبغوضیت این ملکیت رو من از این بدم میاد اینجور ملکیتی داره اینو میگه، نه که بدم میاد ایجاد کنی، باز اینطوری معنا نکنی ایجاد کنی، نه این مسبب این ملکیته که مثل معنای مسببی که دارم میگیم مثل شرط نتیجه جای دیگه میده، اینجا یعنی این معنای مسببی من این بدم میاد مبغوضه، ولی منافات نداره بدم میاد ولی انتقال رو هم قبول داره مشکل نداره، یا منتقل میشه ولی بدم میاد این کار.
ببخشید آقا در مورد اون اشکال جواب اولی هم که به مرحوم آقای روحانی دادین، این مهمترین مطلبی که ذکر میکنن توی قرآن این آیه تطهیره دیگه، که آیه تطهیر نمیان دیگه اساسی ترین ایسی که مطرح میشه، آره فضایل مختلفه ولی مهمترینش خوب شما خودتون نظرتون چیه در مورد این که
همون برای تحفظه در این آیات اونجا این چکلی پیغمبر اکرم فرموده قرار میگیره، ولی همه اینا بوده اشکال پیغمبر بوده
درسته، نه میگم یک مقدمه ای رو ذکر میان میکنن میگن که آیات هر کدومش جدا جدا نازل شده و اینکه ما هر کدوم به خاطر همین اینکه خواسته باشیم این آیه رو کنار این آیه گذاشته شده یا این آیه کنار آیه دیگه گذاشته شده، مهم اون نزول است و چون نزول در جاهای مختلف بوده واسه مسائل مختلفه بوده، اصلا نمیشود در هیچ کدام از آیات قرآن سیاق لحجت دونست، ولو در یک آیه حتی
اصل مطلب نیشی که میگه درسته ها نزول تدریجی بوده، ولی قرآن دو جور نازل شده، یه نزول تدریجی داره یه نزول دفعی داره، در شبهای قد که نازل میشده کل قرآن بر قلم مبارک پیغمبر اکرم نازل میشد، با همین ترتیب خاصی که بعدم پیغمبر در خارج دستور میده هر آیه که به تدریج میامد دستور باید اینجا باشه اینجا گشته بشه اینجا گشته بشه، با اینکه مدنیه تو آیات مکی گذاشته یا فرش در زمین اونها یا آیه مکیه اینجا بعدن آمده است، این چیزی که الان ما میبینیم به دستور خودش بوده و این دستور پیغمبرم مطابق است با همون نزول دفعی قرآن، هم تنزیلن میگه، هم نزلنا و تنزیلا، هم داره که انا انزلنا و داره تنزیل داره و انزال داره. این یکی اشاره به دفعی داره، یکی اشاره به تدریجی. در شبای قدر قرآن نازل میشد در قلب پیغمبر مبارک، اون مقطع نازل نمیشد که، همین دفعی یک باره. چون دو جوره خودش دستور میداد این آیه اینجا باشه این آیه اینجا باشه، ملاک را ما فقط اون انزال دیگه نمی، اون شکل نمیگیریم، اینم داریم. خب الان بر چی ملاکی حضرت اینطور دستور میده یا نزول دفعه اینطوری بوده؟ باید تناسلی باشه سیاق را میگیم حجت.
وقتی آج آقا دو تا مقدمه داریم، دو نحوه نزول قرآن داریم، یکی تنزیل یکی انزال، وقتی توی یکیش که تنزیل باشه که به تدریج وارد شده، این قضیه سیاق میدونیم رعایت نشده، چون با فاصله در جاهای مختلفی وارد شده و یقینا اصلا این در یه مکان بوده اون در یه مکان دیگه. خب طبیعتا اون وجه انزالش رو هم نتیجه تابع اخص و مقدمات دیگه، ما باید اون انزال رو هم باید در همین هم بیایم بکنیم بگیم چون در اونجا سیاق لحاظ نشده، یقینا تو این هم سیاق دیگه لحاظ نشده. واسه چی لحاظ شده؟
لحاظ نشده شیخونا، میگم پیغمبر اکرم وقتی جبرئیل سلام الله علیه نازل میکنه به همین شکل نازل کرده در دفعیش.
میدونم در تدریجیش هم وقتی توی تدریجیش سیاق میدونیم لحاظ نشده دیگه، حالا توی
لحاظ نشه اون تابع وقایع خارجیه، ولی مهم اون نزول دفعیه که وقتی نازل شده با هم نازل شده و دستور داد بعد پیغمبر در نزول تدریجش اینطور باشه که خودش کاشی و از اینکه دفعیش چجوری بوده. در دفعیش این آیه مثلا فرض کنید این آیه از آیات فضائل همینجا بوده، خب چرا اینجا قرار دادن سیاق مراعات نمیشه؟ این به جهت حفظ این آیات بوده، این دلیل نیست که سیاق حجت نیست، همه جا حجته، در قرآن هم حجته، فقط در آیات فضائل به جهت این نکته در نزول دفعی اینطوری بوده و ملاک همون نزول دفعیه در مراعات سیاق عدم سیاق، ولی نزول تدریجیش وقتی نازل میشد ولو تناسب با اون آیه قبلی نداره، وقتی نازل میشه آیه که دیروز نازل شده با الان، اما خود پیغمبر دستور میداد این آیه که نازل شده فلان جا قرار بدید، اون یکی را فلان جا قرار بدید. ما دیگه میریم در سیاق اینا میگیم این مناسبت باید مراعات بشه پیغمبر اینا را، اون تنزیلی به حسب نیاز بوده، نیاز خارجی بوده، تناسب نداره. اما این که قرار گرفتن این در نزول دفعی و در دستور پیغمبر کنار هم، اینجا دیگه بحث نیاز نیست که، اینجا باید سیاق مراعات بشه. ولی پیغمبر چرا اینو میفرماید اینجا اون اونجا بی ربط میفرماید؟ برای این که یه تناسب مراعات بشه و تناسب ما میبینیم در این آیات غیر از آیات فضائل به جهت تحفظ بر اون نکته.
این مقدمه این کبرا کلن پذیرفته شده از الان که اگر یک نویسنده ای، این که الان دارم میگم، اگر یک نویسنده ای بیاد بگه آقا من کلماتی که دارم میگم هر کدومش ما قبل ما بعد ربطی نداره، اینا رو جدا از همدیگه هم آوردم، جدا از همدیگه هم جای مختلف صحبت کردم، اینا رو یه آدمی اومده کنار همدیگه گذاشته و اینا را من جاهای مختلفی اومدم گفتم، با این وجود عقلا این مطلب رو، این کتاب رو، هر چیزی که درست شده از مجموعه این صحبت ها، با این وجود میگن سیاق حجت یا سیاق حجت نیست؟
نه
با سر این ما میخوایم اینجا مشخص عقلا میگن سیاق حجت نیست اینجا.
بابا اونجا حجت نیست، همچنین شما میفرمایید ما هم قبول داریم، ولی قرآن اینطوری نیست، قرآن دو نزول داره.
شما این نزول داشته باشه آجا، مهم مهم اون نزول وقتی یک نزولش تدریجی
بوده. مال ضرورت هاست، مال ضرورت خارجیه.
اتفاقا آجا مهم، اتفاقا همینه، مهم وقتی یک نزول تدریجی داشته و نزول بر اساس
جواب
نزول بر اساس جواب نزول بر اساس
فهمیدم چی هست، من میخوام سریع تا بگم
بر اساس
آقای شمشیر نزول
مختلفی داشته.
میگم در اینجا فرض اینه که دو نزول داره، در لوح محفوظ همش نوشته شده قبل اینکه بیاد بر قلب پیغمبر نازل بشه.
شما آقا اینا همه رو بنابر این فرض میگینین که اون یقینا باید سیاق لحاظ شده باشه.
دعوا سر همینه.
میخوایم ببینیم سیاق لحاظ شده یا نه.
میشه با آقای شمشیری خورده میگم گوش بده بهتره، میگم پشت منبر در روایت داره روی جلدی نوشته شده بود همه قرآن، حفاظ قرآن صدها دهها حداقل ما حافظ قرآن داشتیم زمان پیغمبر اکرم و آیات به تدریج نازل میشد. اینا که حافظ بودن و در آخر حیات پیغمبر همه رو حفظ کردن، این چجوری حفظ کرده بودن؟ اونجا همش بود، پیغمبر خودش دستور میداد اینجا باشه، اینجا 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 باشه. و اینا که حفظ کرده بودن کل قرآن را که بعداً در جنگ موت جای دیگه اینا شهید شدن، اینا به این شکل حفظ کرده بودن قرآن و همش الان هست، همش دستور پیغمبر بود، به تدریج نازل میشد به حسب وقایع اون نزول تدریجیشه. اما اون نزول دفعیش با یک ترتیب خاصی بوده که محفوظ بود، در لوح محفوظ بود، در پشت منبر بود، روی جلد حفاظ هم که در سینه هاشون بود. این یه چیزی نیست که بعدن درست کردن اینطور مرتب کردن، که همون وقت بود، همون وقت هم این دستور پیغمبر بود. خب ما در اینجا وقتی دو تا نزول داره، یکیش هم مسبوق به لوح محفوظه و در سینه هم بود و در جلد سور بود در اونجا، اگه همچی حالتی بوده ما بگیم نه ملاک اون نزول تدریجیه که به حسب وقایعه، این چه حرفیه؟
نمیگیم چون نتیجه تابع اخص مقدمات ها جا
یعنی... من قبول دارم وقتی بناباشه این اصلا حرفا نمیاد، چون میدونیم مسبوقه به همچی حالتی بوده و متأخره و مقارنه، سه تا حالت برای درست کردم
اصلا ها. یک چیز دیگه کلن، حالا بنابرای فرض که این رو قبول کنیم که فعلا قبول کردم، این کلن این که قرآن در نواقصی دارد که هیچ کسی نگفته، ولی این که یک اضافاتی داشته است و تحریف شده است و حذف شده است رو خیلی ها قبول کردن.
نه عکسش شیخونا داری عکس میگی، اینی که هیچ که نگفته این است که در قرآن یه اضافاتی شده باشه، هیچ که نمیگه از علماء ما از صدر.
نه همین دارم میگم، منظورم همین بود.
نقص چرا؟
منظورم
عکس،
منظورم همین بود. بله منظورم خب همین بود،
نقص یعنی قرآن کامل نیست، یه قسمتش افتاده. این آمه مثنا و ثلاثه و ربا، دو سلسه قرآن بین همین دو تکیه یک آیه افتاده در اون روایت داره، اما اینا رو نمیشه رو همه روایت آقای خویم هم در البیان همه این رد کرده. تفسیر البیان نگاه کنید
شما خودتون نظرتون آجا تحریف به زیاده نقص هر دو تاییش میفهمین وجود نداره.
من میگم تحریف نشده، بر فرضم
که واقعا
ما موظفیم با همین قرآن به همین چیز
آقا یک چیز
بکنیم،
صدا قطع شد آقا. خیر هست آقا، یا علی آقا صدا قطع شد، دارم میکروفونتون قطع شد. حالا باز انشالله یک وقت دیگه
بعد شد یا داری؟
الان آج آقا صداتون اومد، الان خوب شد، بعد شد.
بله یادم رفت چی داشتیم.
بله آج آقا متوجه شدم، این اصل نقیصه رو منظور دارین اینه که به هر حال
من میگم نه اصلا نقیصه هیچی نیست، نه زیاده نقیصه ما نه. باید ارتباط این آیات رو بفهمیم، خود این ارتباط هم هست، این طور نیست که اون اشکالاتی هم کردن اینا وارد نیست، خود آقای خویی هم سعی کرده رد کنه اینها را. اگر هم کسی خیلی مثل خیلی ها از شیخ انصاری دیگراش هم در همین نقش، حتی شیخ انصاری هم داره اینجا دیگران هم دارن که گیر آیا نقصان داره یا نداره، ضربه به حجیت اون چه هست نمیزنه، بر فرض کسی هم اونجا بخواد اینو بگه ما موظفیم این همینو بگیریم، زیاد هم که هیچی نداره همه قبول کردن
همین دیگه. من میگم
ضربه به حجیت این هم نمیزنه
همین، من اصلا همین بود، اگر به هر حال یک چیزایی کم شده است از قرآن، خب پس امکان داره این بین و
این
خیلی از بینهای دیگه یک آیات یک چیزایی وجود داشته و به خاطر همین
خدا حفظت
کنه.
خدا حفظت کنه ببین یه چیزایی میگی، میگم اگر دلیل نداشتیم حق با شماست، وقتی روایات عرضه که صحیح سندن به ما میگه عرضه کن بر قرآن، نشون میده که این چی که اگر هم افتاده باشه که نیفتاده، ما میگیم هیچ نیفتاده، اگر هم چیزی نقص بوده اونا قرینیت نداشتن در اون چه هست. چون اگه قرینیت داشتن در اون چه هست، مدلول مستفاد از این آیات تمام نخواهد بود، حجت نخواهد بود، معنا نداره عرض روایات بر قرآن. این روایات عرضه که سندش درسته به یک حدیث ثقلین که یکی از مهمترین ادله ماست که این متواتر همه قبول کردن تواترش، حتی اگر سنی شیعه این مقدار پذیرفتن، حدیث ثقلین که در اونجا تمسک به خود قرآن اثرت شده معلومش خود قرآن تمامه، یا حداقل اگر نقصی هست اونچه که افتاده تأثیری در این نداشته، ولی تمسک به اینجا نداره که خود این حدیث ثقلینی که همه قبول کردیم و از اون تا روایات عرضه بر کتاب که یکی دوتا هم نیست، خود اینا کافی هست که بفهمونن یا چیزی نیفتاده یا اگر افتاده دخالتی در این نداشته، و الا معنا نداره تمسک که به شکل مطلق به قرآن. من ارجاع بدی به نحو مطلق، باید مقید کنی، نباید مطلق بگی. این خیلی یه خود تعامل کنی تو اینها. الان جا این بحثا نیست، جهت اعتقادی و بعضش تفسیریه، ولی بعضی شبهات بی خودی میکنن القا میکنن در ذهن طلبها. اینا همش باید به همین شکلی تعرض نما، اگه تعامل بشه جوابش روشنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الان بقیش بده جلسه بعد آقای.
خیلی ممنون استاد، دست شما درد نکنه. استاد این ضبط کلاس هم هنوز مونده.
دارم خاموش می‌کنم.